بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بستر رتبا عواملی بود که باعث عاقبت به خیری و کمک به انسان میشه که دین خودش رو بتونه از این عالم ببره اون طرف و متدینانه از دنیا بره، که عرض کردیم یکی از بزرگترین خواسته های اولیاء خدا، نه انسان های معمولی، امیر المومنین این بود که از پیغمبر وقتی خبرش این خبر رو شنید که تو ماه رمضان ضربت بخوری، از امیر سوالی که کرد این که من دینم سالمه، افی سلامت من دینی. عواملی رو ذکر کردیم، یکی از اون عواملی که باعث میشه دین آدم باقی بمونه، باعث میشه ارتباط آدم با اهل بیت قطع نشه، ارتباط با کسانی است که اهل بیت در زمان غیبت امام زمان واسطه بین خودشون و مردم قرار دادن. من خدا رو شاهد میگیرم این بحثی رو که میخوام مطرح بکنم شما هم میدونید و به هر حال این رو لزومی نداره من بگم، ولی نه از باب اینکه خودم لباس روحانیت تنم هستش، ولی ارتباط با مرجعیت، ارتباط با عالمان دین، عالمانی که اهل بیت مشخصاتشون رو بیان کردن، نه هر کسی که صرفا لباسی تنش هستش، ارتباط مردم اگر با اونها قطع بشه از روزی‌ها و رزق‌هایی که اونها از دست اهل بیت میگیرن محروم میشن. امام عسکری علیه السلام در یه روایتی تو جلد 2 بهارالانوار هست فرمود عالمان دین در زمان غیبت اگر نبودند، ببینید تعبیر امام عسکری رو، لما بقی احد الا ارتد عن دینه، کسی نمیمون مگر اینکه از دین برمیگشت. بازم من تأکید میکنم این عالمان هر کسی نیست که صرفا لباس به تن داره، بلکه اون مشخصاتی که اهل بیت فرمودن اون مشخصات باید داشته باشه که حالا تو لابلای صحبت عرض خواهم کرد. اولا این رو خدمت شما بزرگواران بگم که ماها نیاز داریم که بگردیم آدمای خوب رو پیدا بکنیم، آدمایی که با خداوند متعال رابطه دارن، عالم بالله هستن، آدم باید اینها رو پیدا بکنه. گاهی موقع نیه نشست و برخاست با اینها زندگی آدم رو عوض میکنه، زندگی آدم رو عوض. به قول مولوی، هر که خواهد همنشینی خدا گو نشیند در حضور اولیا، صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. اینا تو خودشون قیامتی به پا شده، اینجور آدم ها که تو خودشون قیامتی به پا شده به حقایقی رسیدن، اولین خاصیتشون اینه که همسایه و همنشینشون رو مست میکنن. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. ارتباطمون با اینها برقرار باشه، هفته یه مرتبه آدم بتونه اینها رو پیدا بکنه، یه موعظه ازشون بشنوه. گاهی موقع ممکنه یک جمله برای ابدیت آدم کافی باشه. شما وقتی داروخانه که میرید تمام داروها رو که نمیخرید برای خوردن، یه دارو به دردتون میخوره تو بین تمام داروها، اما همون یه دارو جانتون رو نگه میداره، حفظ میکنه. گاهی موقع آدم ممکنه تو یه ساعت سخنرانی، تو یه ساعت موعظه‌ای که از کسی بشنوه، حتی من بالاتر عرض میکنم تو یک دهه، یه جملهش به دردش بخوره، اما همون یک جمله ارزشش رو داره که آدم بره، بلکه اون جمله تمام زندگی دنیا و آخرتش رو میتونه نگه داره. یا آقایی بود، ایشون میگفتش که سنی ازش گذشته بود، میگفت من بچه که بودم یادم پدرم وقتی مادرم رو صدا میکرد برای اذان صبح، نه نماز صبح، صدا میکرد، میگفت اینجوری صداش میکرد که خانم جان بلند شو، انقدر تو قبر بخوابیم که هیچ کسی دیگه نیست که ما رو صدا بزن، الان بلند شو. میگفت این یه جمله تا آخر، هر موقع من تنبلی میکنم برای نماز صبح بلند شدن، این یه جمله تکونم میده، خانم جان بلند شو، انقدر تو قبر بخوابیم که کسی دیگه صدامون نمیزنه. ببینید گاهی موقع یه جمله است، ولی خیلی میتونه کار بکنه. من لابلای صحبتای شبای قبل عرض کردم خدمتون، شاید خودتونم میدونید، مرحوم آیت الله جهانگیرخان قشقایی رضوان خدا برش مراجع بسیار با عظمتی شاگرداش بودن. آیت الله بروجردی، مرحوم آقا جمال گلپایگانی، آیت الله شیخ غلامرضا یزدی، حاج آقا رحیم ارباب، شهید مدرس، خیلی از اولیاء درجه یک شاگردای جهانگیرخان قشقایی بودن و افتخارشون هم این بود که شاگرد ایشونیم. اما این جهانگیرخان قشقایی تا 40 سالگی تار میزد، اصلا اهل دین و مذهب و اینا خیلی نبود، یکی از اهالی تو ایل قشقایی بود تو سمیروم اصفهان. یه مرتبه تارش خراب شده بود، اومده بود اصفهان برای تعمیر تار، برخورد کرد به یه پیرمردی، ازش پرسید که شما مغازه تعمیر تار رو میدونی؟ گفت بله، مغازه تعمیر تار تو اون خیابون تو اون کوچه فلان جا هست. اما جوون، همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره. جهانگیرخان گفت آدمو کجا تعمیر میکنن؟ یه مدرسه مولا عبدالله یزدی بود، الان هم هست تو اصفهان. گفت برو اونجا. جهانگیرخان همین یه جمله تمام زندگیش رو عوض کرد. رفت تو اون مدرسه علمیه، نامه نوشت برای پدر و مادرش که پدر مادر من دیگه هستم فعلا تا یه مدت. بود تا شد آیت الله جهانگیرخان قشقایی استاد بسیاری از اولیاء خدا، از مراجع، از اوتاد. این جهانگیرخان استادشون شد. من اگر نبود این مطلب که از آقای بهجت با یه واسطه موثق از دوستان خوب، اگر نبود که آقای بهجت این مطلب رو فرموده بود، من نقل نمی کردم، چون پذیرشش این رو داشت سخته. آقای بهجت می فرمودن جهانگیرخان به جایی رسید که یه مرتبه با کشیش های محله جلفای اصفهان، محله ارمنی نشینه، الان هم هست محله جلفا تو اصفهان، با کشیش های اون محله راجب حقانیت مذهب شیعه بحث میکرد، اونام هم راجب همون دین خودشون مسیحیت. جهانگیرخان خب فیلسوف بود، دلیل می آورد براشون، هرچی دلیل می آورد قبول نمی کردن. جهانگیرخان بهشون گفتش که اگه خود حضرت مسیح بیاد بگه حق با کیه، قبول میکنید؟ خب اونا که باورشون نمیشه که حضرت مسیح بیاد. گفتن خب معلومه، اگه حضرت مسیح بگه حق با کیه باورمون میشه، قبول میکنیم. شون دست به دعا برداشت و شروع کرد ذکرها و دعاهایی گفتن. توی مکاشفه‌ای که اونا هم تونستن ببینن حضرت مسیح تشریف آوردن، فرمودن امروز از در خونه علی و اولاد علی جای دیگری رفتن بیراه است. امروز از در خونه علی و اولاد علی جای دیگر رفتن بیراه. تمام اون کسان که تو این قضیه قرار گرفتن شیعه شدن. تمام اون کسانی که تو این قضیه قرار گرفتن، این یه تارزن بود دیگه، ولی خب در این حال یه جمله او رو رسون به همچین مقامی که الان تو تخت فولاد اصفهان کسانی که میرن سر قبرش حاجت میخوان. جاتون خالی همین تازگی ها من سر قبرش رفته بودم، مرحوم آیت الله جهانگیرخان قشقایی. یه جمله گاهی موقع ماها هممون نیاز داریم. امیرالمومنین گاهی موقع به ابوذر میگفت ابوذر منو موعظه کن. ابوذر میگفت آقا من شما رو چه موعظه‌ای کنم؟ دیدن شما موعظه است. من شما رو چه چیزی بهتون بگم که شما نمیدونید؟ همه رو که خودتون میدونید. حضرت امیر فرمود نه، در شنیدن اثری است که در دانستن نیست. گاهی میخواد ممکنه بدونه ولی بشنوه این تأثیر داره. امیرالمومنین به ابوذر گفت منو موعظه کن. پیغمبر به جبرئیل که خادمش بود گفت جبرئیل منو موعظه کن. تو قرآن همتون خوندید، حضرت تو سوره نمل، حضرت سلیمان وقتی از وادی مورچگان داشت عبور میکرد با لشکرش، قالت نملتون، یه مورچه‌ای، این مورچه‌ای مثل که فیلسوف بود، انقدر حکیمانه صحبت کرده. شما این آیه رو ببینید، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. مورچه ها برید تو خونه هاتون، برید تو لونه هاتون، مبادا سلیمان و لشکریانش بیان شما رو لگد بکنن در حالی که نمیدونن. یعنی میدونست این سلیمان ظلم نمیکنه، ولی نادانسته ممکنه لشکریانش مثلا لگد بکنن. برید تو لوناتون. حضرت سلیمان خیلی خوشش اومد. خب حضرت سلیمان نطق حیوانات رو میدونست، این مورچه رو گرفت. اینجاش دیگه تو روایت، این تو روایت است. به این مورچه گفتش که مگه نمیدونی ما انبیا ظلم نمیکنیم، کسی رو لگد نمیکنیم، برای چه به مورچه های دیگه گفتن گفتید برن تو لونه هاشون؟ گفت جناب سلیمان میدونم، منتها چون مورچه ها موجودات طماعی هستن، خیلی طمع دارن دیگه، میبینید دائم دارن دونه جمع میکنن، دائم دونه جمع، چون مورچه ها موجودات طماعی هستن، شما هم تو لشکریانتون آشپزخونتون هم همراهتونه، ترسیدم که یه چیزایی رو مثلا ببینن بیشتر به طمع بیفتن، از این جهت گفتم برن تو لوناشون. حضرت سلیمان گفت دید این خیلی چیزا میدونه، حالا ماها میگیم حیوانات چیز نمیفهمن، این قرآنه، صحبت یک مورچه رو نقل کرده، مثل یک حکیم فیلسوف حرف زده، حالا من روایت رو کاری ندارم، قرآن رو که دیگه نمیشه. حضرت سلیمان وقتی دید این خیلی فهمیده هست، گفت من روی موعظه بکن، من روی نصیحت بکن. او گفتش که جناب سلیمان میدونی برای چی باد در اختیار شماست؟ برای چی باد در اختیار شماست؟ گفت نه. برای چی؟ گفت برای اینکه خدا میخواد بهت بگه ملکت بر باده، خیلی تکیه نکن بهش، ملکت بر باده، خیلی دل نبند بهش. حضرت سلیمان گریه افتاد، گفت درست میگی، پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. خب ببینید حضرت سلیمان از یه حیوان، از یه مورچه موعظه خواست و اونم انصافا موعظه قشنگی او رو کرد. همه احتیاج به موعظه داریم، هفته یه مرتبه آدم بشینه پیش کسی که به هر حال بحث علمی نیستا، که حالا حتما بخواد از جهت علمی استفاده بکنه، نه، بحث گردگیریه، بحث این استش که یه نکته آدم میگه تذکر با آدمه. عرض کردم امیرالمومنین که همه چی رو میدونه، باز به ابوذر میگه یه چیزایی بگو، تو شنیدن اثری است که تو دانستن نیست، من میدونم ولی وقتی میشنوم اثری داره. همه نیاز داریم، منتها عرض کردم اون عالم ربانی رو آدم باید گیر بیاره، اون عالم اهل بیتی، اونایی که خود اهل بیت مشخصات براش گفتن، اینا رو آدم بگرده پیدا کنه. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه اولا این رو ذکر کرده که اگه کسی با این مجالس عالمان اهل بیتی، با این خصوصیات ارتباط نداشته باشه، از چشم خدا میفته. این دیگه امام سجاد تو دعای ابو حمزه است. امام سجاد عرض بکنه به خداوند متعال، خدایا او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخزلتنی، خدایا شاید منو ندیدی که نشست و برخاست با علما داشته باشم، تو مجالسشون برم از چشمت افتادم، منو خارم کردی، منو کوچیکم کردی، نادیده گرفتی. یعنی یکی از چیزایی که باعث میشه آدم از چشم خدا بیفته اینه. منتها عالمان اهل بیتی سه تا خصوصیت دارن، حداقل یکی از این سه ویژگی رو دارن، حداقل این تو روایات ماست. یک، من یذکرکم الله رؤیته، آدم وقتی نگاهش بکنه یاد خدا میفته. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اخلاق، عرفان، مسائل تربیتی بیش از اون که خوندنی یا شنیدنی باشه دیدنیه. بیش از این که آدم مسائل عرفانی رو تو کتابا بخونه یا تو سخنرانی یا بشنوه، باید ببینه توی نفر، باید کسی رو ببینه که اخلاقه، عرفانه، این آدم بگرده پیدا کنه. ماها خیلی از اوقات فقط میشنویم، فقط میخونیم، بگردیم ببینیم اون کسی که تجسم پیدا کرده توش اخلاق، اینا رو بگرده آدم پیداشون بکنه. البته دم دست نیستن، همه جا ریخته نیستن. حضرت موسی تو قرآن سوره کهف وقتی بهش گفتن یه خضری هست که یه چیزایی میدونه که تو نمیدونی، ببینید تعبیر حضرت موسی اینه که انقدر میگردم دنبالش، او امزیه حقوبا، یا پیداش میکنم یا اگر شده یک حقوب دنبالش میگردم. همه مفسرین گفتن حقوب حدود 80 ساله، یعنی یک عمر، یک عمر میگردم دنبالی همچی کسی. واقعا هم همینه، ما از مرحوم آیت الله قاضی شنیدیم که ایشون به بعضی میگفته اگه کسی نصف عمرشو دنبال یک عالم ربانی بگرده که ازش استفاده بکنه جا داره. تو قرآن بیش از این اومده، یک حقوب 80 سال. حضرت موسی گفته من میگردم تا پیدا کنم. باید گشت پیدا کرد. اولین خصوصیتش اینه که دیدنش آدم رو به یاد خدا میندازه. خصوصیت دوم عالم ربانی این هست و یزید و فی علمکم منطقه. وقتی حرف میزنه علم آدم زیاد میشه، از مجلسش که میره بیرون آدم حس بکنه که یه تصمیم تازه‌ای توش به وجود اومده، یه تکونی، یه تصمیمی گرفته. این خیلی ارزشمند، این معلومه که اثر داشت، این معلومه که اثر داشت. و سومین خصوصیت عالم ربانی و یرقبکم فی الاخره عمله، دیدنش آدمو به یاد خدا بندازه، حرف زدنش علم آدم رو زیاد بکنه. سوم خصوصیتش اعمالش رو آدم وقتی میبینه تشویق میشه که برای آخرت کاری بکنه، تکونی بخوره، عمر من رفت. وقتی اعمال او رو ببینه، رضوان خدا و رحمت خدا برای بهجت، ترس خصوصیت توش بود. من اینو بارها خدمت رفقا گفتم، خیلی از شما شاید خدمت ایشون رسیدید، هم دیدنش آدم رو یاد خدا مینداخت، هم حرف زدنش علم آدم رو اضافه میکرد و نکته به درد بخوری و مفیدی به آدم میداد، و هم اعمالش رو وقتی آدم میدید یه تکون میخورد. حدود 90 سال عمر کرد، حداقل من احتیاط میکنم 70 سال عمرش رای وحجت، هر روز صبح تو یک حرم بود، هر روز صبح تو یک حرم بود، یا حرم امام یا حرم امامزاده. نجف که بود صبح حرم امیرالمومنین، کربلا که بود صبح حرم امام حسین، قم که بود صبح که دیگه جلو چشم بود حرم هستم از تومه، مشهد که بود حرم امام رضا صبح. وقتی هم میرفت حرم زیارت عاشورا میخون، زیارت جامعه کبیره میخون، نماز جعفر طیار میخون و بعد میامد بیرون. 70 سال آدم وقتی اینو میبینه وقت میگه کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. این که معصوم نبوده که، این که از مریخ نیومده بود، این تو همین زمین زندگی میکرد، تو همین کره زمین بود، هم آدم بود، خاکی بود، مثل خود ما بود، ولی تونستی کاری بکنه که 70 سال اهل عمل باشه. آدم وقتی او رو میبینه تکون بخوره. بگرد آدم اینها رو پیدا بکنه. البته من تو پرانتز عرض میکنم، میدونم هم که شما میدونید، ولی خب وظیفه من هست گفتن که آدم خیلی مواظب آدمای دکانداری که ادعا فقط دارن، و حتی نه فقط ادعا، ممکنه یه چشمه هایی هم بر آدم بیان، یه کارهای خارق‌العاده ای هم بکنن، اصلا آدم فریب اینا رو نخور. بعضی از کسانی که کارهای خارق‌العاده میکنن، از گذشته و بچگی های تو خبر میدن، ممکنه یه چیزی از آینده خبر بده، اینا اصلا هیچ دلیل بر حقانیت نیست. از نیتت خبر میدن که الان چی تو باطنت میگذره. فکر نکن که حالا شیطان هم از نیت ماها خبر داره، ولی خبر نداره. شیطان از نیت ما خبر داره که میاد خرابش میکنه. اگه آدم تصمیم داره مثلا یه کار خیری بکنه، میاد یه جوری وسوسه میکنه که آدم به سمتش نره. امام صادق علیه السلام از یه جایی رد میشد، این روایت خیلی عجیبه، دید مردم دور یه نفر جمع شدن، حضرت فرمود این کیه؟ گفتن آقا یکی از جوکی های هنده. معلومه که جوک ها همون مرتضای هند اون زمان هم بودن، از هندوها. گفتن آقا یکی از جوکی های هند هستش که از غیب عالم خبر میده. امام صادق فرمود که اگه میشه بیاریدش منم یه سوال ازش بکنم. این رو آوردنش، حضرت دستشو پشتش گرفت، اومد جلو، گفت تو دست من چیه؟ یه لحظه تأمل کرد، گفت آقا عالم رو گشتم، یه تخم کبوتر تو لونش نیست، برداشته شده، تو دست شماست. امام صادق دستشو باز کرد، گفت درست میگی. ببینید راست میگفت، دروغ نبود، واقعیت داشت. امام هم تاییدش کرد، گفت درست میگی. بعد حضرت ازش سوال کرد که چجوری به این قدرت رسیدی؟ گفت من هرچی نفسم خواست مخالفت کردم. هرچی که نفسم خواست، یعنی فرمول قدرت رو گیر آورده. واقعا نفس انسان عجیب و غریبه، واقعا انسان موجود عجیب غریبی است. یکی از فرمول های قدرت پیدا کردن انسان، چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان، این یه فرمولی است که به طور بین المللی جواب میده. اگه کسی مخالفت نفس خودش رو بکنه، قدرت هایی پیدا میکنه، پا رو نفسش بگذاره، هرچی دلش خواست دنبال نکنه. گوه هرچی که من نفسم خواست مخالفت کردم. امام صادق ازش یه سوالی کرد، گفت اسلام موافق نفسته یا مخالف هوای نفسته؟ خب یه انصافا یه مقداری چون اطلاعاتی از اسلام داشت، گفت اسلام مخالف نفسمه. واقعا هم همینجوره، نفس آدم دوست داره تو هوای سرد صبح زیر لحاف بخوابه، بهش میگم بلند شو نماز صبح تو بخون، خب این مخالف نفس. تو هوای گرم تابستون آدم بخواد آب خنک بخوره، ماه رمضان میگن نباید بخوری، نباید بخوری، خب مخالف نفسه. آدم بخواد روزه بگیره، آدم پولش خب پولشه، به جونش بسته است، بهش میگن باید بری خمس بدی. خب این مخالف نفسش خمس دادن. گفت اسلام مخالف نفسمه. امام صادق فرمود مگه تو قرار نگذاشتی با خودت که هرچی مخالف نفست انجام بدی؟ پس اسلام بیار، پس اسلام بیار. گفت کسی تا حالا اینجوری با من بحث نکرده بود. چون آدم با صداقتی بود، یعنی واقعا با خودش تصمیم گرفته بود که هرچی مخالف نفسش انجام بده، مسلمان شد. مسلمان که شد، یه مدت که گذشت اومد خدمت آقا، گفت آقا اون قدرت از من گرفته شد، دیگه نمیتونم خبر بدم از جایی، ظاهرا جن داشته یا هرچی که بوده. حضرت فرمود تو چون ریاضتی با خودت کشیده بودی، خدا پاداشی بهت داده بود تو همین دنیا که بتونی از چیزای خبر بدی، آخرت دیگه نصیبی نداشتی. الان که مسلمان شدی عمل به دین بکن، هم بالاتر از او گیرت میاد هم آخرتت محفوظه، هم بالاتر از او گیرت میاد هم آخرت. خب ببینید تو این قضیه، این طرف از جوکیای هند بوده، یه کار خارق العاده میکرد، خبر از همه جا میداد. حتی امام صادق هم وقتی امتحانش کردی درست داره میگه. خیلی چیزا واقعیت داره اما حقانیت نداره، واقعیت داره ولی حقانیت نداره. آدم بگرده اون کسانی که حق هستن پیدا بکنه. گفت دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. نه هر کلکی هنر دارد، هر قلم کلک، نه هر کلکی هنر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد صاحب نظره، نه هر بحری گوهر دارد. ترازو گر نداری، اگه معیار دستت نیست که حق و باطل رو بتونی خوب تشخیص بدی، ترازو گر نداری پس تو را رحم میزند هر کس، فریبت میدن. ترازو گر نداری پس تو را رحم میزند هر کس، یکی قلبی بیاراید، قلب یعنی جنس تقلبی، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. تو را بردر نشاند او به تراری که می آیم، تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد. گاهی موقع بعضی ها دو دره میکنن آدم رو. این دو دره بس که از شعرهای دیوان شمس گرفته شده، از همینجا گرفته شده. بعضی ها دو دره میکنن آدم رو، یه مواظب باش. نه بکنم مولا نصرالدین یه بار تو با رفیقش داشت میرفت جایی، با هم دیگه بودن، نزدیک ظهر شد، مولا نصرالدین به رفیقش گفتش که بفرمایید بریم خونه ما نهار. گفت خب بریم، اینقدر اصرار میکنی بریم. از اون چتربازای حرفه‌ای بود، معلوم بود اون رفیقشم. اومدن دم در خونه مولا نصرالدین، این بیچاره دید دیگه این اومد، گفت پس وایس اینجا من به خانومم بگم که آماده باشه. رفت به خانواده‌اش گفتش که من مهمون آوردم. گفت غلط کردی، دم ظهر مهمون آوردی، من دست به سیاه و سفید نمیزنم، خودت باید برسی بهش. مولا دید بیچاره شد، به پسرش گفت برو دم در به این بگو من نیستم، به این مهمون به این بگو من نیست. پسرش هم ساده لوح‌تر از خودش رفت دم در، به اون بنده خدا گفتش که بابام نیست. گفت یعنی چی که نیست؟ با هم دیگه اومدیم تو خونه. مولا که وایساده بود دید پسرش متحیر مون چی جواب بده، گفت شاید خونه دو تا در داره، من از اون یه در دیگه اش رفتم. گفت شاید خونه دو تا در داشته، من از اون یه در دیگه اش رفتم، دو درت کردم. حالا مولوی تو اینجا اینو میگه، میگه بعضیا شیادن، دو دره میکنن آدم رو. تو را بر در نشاند او به تراری که می آیم، تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در داره. بعضی این شکلی هن. آی شهابادی بزرگ استاد حضرت امام، نه آقازاده ایشون آیت الله نصرالله شهابادی که الان هست در قوم، ایشون توی کنگره بزرگ داشت پدرش بود، یه چیزی می گفت خیلی عجیب. بگفتش که در زمان شاه، خیلی سال پیش، مثلا 50 سال پیش، اون رئیس موقوفات خراسان رفته بود هند، جاهای مختلفی رو تو هند دیده بود، خیلی دوست داشت که مرتضای هند رو ببینه. سوال کرد که اون ریاضت کشای قهار کجا هستن؟ گفت مثلا فلان شهرن، رفت برای دیدنشون فلان جا، دید انصافا مرتضای هستن، بعضیاشون مثلا چندین ماه همجور فقط وایسادن، اصلا نخوابیدن، بعضیا رو سیخ مثلا رو میخ خوابیدن. یکی رو دید که خیلی عجیب بود، دید یه پاتیل و دیگه بزرگ، عزم هم ازتون، نجاست نجاست رو تو اون پاتیل ریخته، زیرش هم آتیش روشن کرده، فلوغ فلوغ میجوشه. اینم بالای دیگ وایساده با یه کفگیر هم میزنه اون نجاست، بوی گندش حال همه رو به هم میزنه. اینم داره هم میزنه اون نجاست، گاهی موقع یه مقدار میچشه، یه مقدار میچشه. این بیچاره بنده خدا گفت من دل و رودم داشت میومد بالا، دیگه خودم رو گرفته بودم، حالم داشت به هم میخورد. اون مرتضی گفت، یه خنده‌ای کرد منو اینجوری دید، گفت این نجاست حال به هم زنتره یا بالا کشیدن موقوفات امام رضا؟ گفت این نجاست حال به هم زنتره یا بالا کشیدن موقوفات امام رضا؟ بگو من بهتم زد، یه نجاست خار خبر داشته از اون اختلاسایی که این کرده بود. گفت این حال به هم زنتره یا او؟ خب حالا ببینید این خبرم داره میده، این دلیل بر حقانیتشه؟ این چیزا دلیل بر حقانیت نیست، اینا یه قدرت هاییست که حالا یا با تسخیر جن یا به هر شکل دیگری قدرت هایی پیدا میکنن. اون کسی که دینشناسه، واقعا به خصوص فقیه فقها دینشناسن، اهل عملن، آدم باهاشون بوده میدونه، یا حداقل از کسی که کاملا مورد اطمینانه او رو معرفی کرده، اینا رو آدم بگرده پیدا بکنه و ازشون استفاده بکنه. به خصوص من حالا تا اینجاش بحث عالمان دینی بود، به خصوص مراجع تقلید که در زمان غیبت به هر حال دین آدم، احکام دینی آدم رو آدم باید جای بگیره. متاسفانه بعضی از دوستان اهل بیت تو اگه از آدم ازشون میپرسه فلان این مرجع تقلیدت کیه، رساله‌ای که تو خونت، همینجوری گنگ میمونه، جوابی نداره. خیلی بده. به هر حال ماها رو تو زمان غیبت خودمون وقتی اگر تخصص نداریم تو دین و تو استنباط احکام از کتاب و سنت، باید به متخصصش رجوع بکنیم، باید به مرجع رجوع بکنیم. الان یکی از اتفاقاتی که متاسفانه داره میفته، من قبول دارم که به هر حال نارسایی‌های